اختلالشان
شدید شده. این نشونه رو امکان داره که من و شما هم داشته باشیم.
ولی با یه درصد ضعیفتر.
ولی اختلال شخصیت نیست. ما خیلی از خصوصیت شخصیتی رو خیلی همون تو رفتارهامون، تو ارتباطاتمون، تو برخوردامون یه رفتارهایی رو از خودمون نشون میدیم. خب هر کدوم ما ایرادایی تو رفتار و برخوردامون داریم. ولی به این معنی نیست که حالا هر کسی یکی از این آیتما رو نشون بده بهش بگیم اختلال شخصیتی
قبوله.
داره.
ما این توصیه‌تون رو میپذیریم، این قرار رو داریم که وقتی صحبت‌های شما رو میشنویم فقط به شخصیت خودمون فکر کنیم و دنبال عیب و ایراد توی شخصیت‌های دیگه نباشیم. یعنی دانا اصلا این کار رو میکنه. آدم‌های دانا به عیب و ایرادهای خودشون میپردازن و سعی در رفع اون عیب و ایرادها دارن. خانم دکتر، بذارین اینجوری من دغدغه ذهنی خودم رو به شما بگم، ببینم جزء کدوم یکی از اختلالات قرار میگیره. همیشه آرزو دارم و همیشه تو ذهنم بوده که چقدر خوبه ماها به بچه‌هامون یاد بدیم آدم‌های سرزنده‌ای باشن و در روابط اجتماعی کم نذارن. یعنی شاید من چون خودم آدمیم که به جوشم و دلم میخواد با آدم‌ها با روی گشاده صحبت بکنم و رفتار داشته باشم، فرقی نمی‌کنه مثلا تو جامعه، سر صف اتوبوس، نمیدونم موقعی که خرید می‌کنم، با یه حس خوب با آدم‌ها برخورد کنم، دوست دارم بقیه هم اینجوری باشن. ولی توی جامعه ما به صورت ویژه، با وجودی که ما ایرانی‌ها خیلی آدم‌های گرمی هستیم، من خیلی مواقع میبینم یا یک کمی گوشه‌گیریم، یا مثلا دیدین تو اتوبوس تک صندلی قرار میگیریم میشینیم، تو مجالس مثلا یه جایی که کمتر آدم باشه کنارمون میریم سری جا میگیریم میشینیم، خیلی منزوی هستیم. نمیخوام بگم هممونا، میگم من دارم اینجوری میبینم بعضیامون این صفت ها رو داریم، با وجودی که در درون بسیار آدم های مهربانی هستیم ولی بروزمون اینجوری نیست، با آدم ها خیلی به جوش نیستیم. چه باید کرد؟ اصلا این جزء اختلال ممکنه قرار بگیره؟
اول شروع میکنم از یکی از کیس هایی که تو کلینیک به من مراجعه کرده بود.
چه خوب؟
یک خانومی بودن، اولین بار که اومدن خودشون اومدن و از زندگیشون شکایت داشتن.
بله.
شکایتی که داشتن خیلی عجیب بود، بیشتر شکایتی جز این که درگیری و دعوا اینو باشه اکثرا بین خانواده هاست نبود.
بله.
دقیقا مطالبی که شما فرمودین داشتن. من همسرم انرژی خوبی نداره.
عجب.
همسر من با من خیلی جا همراه نیست. همسر من بیشتر تو درون خودشه.
بله.
من احساس میکنم همسرم خیلی منزویه. وقتی که با هم میخوایم بریم مهمونی خیلی واکنش نشون میده، مقاومت میکنه.
درست.
وقتی که آدمایی که دور و بر من میان، مهمون میاد، افرادی که میان، دوست آشنا میان، سعی میکنه کنار اونها قرار نگیره. وقتی که میخوایم مثلا یا حالا یه مهمونی بخواد بیاد خونم، واکنش نشون میده که چرا مهمون میخواد بیاد. و جالب اینجاست میگه تنها علائقش، تنها چیزی که ازش لذت میبره و من تو مدت زمان طولانی تو زندگیم دیدم اینه که میگه تو خونه بهترین جای منه. یعنی من تنهایی، مثلا وقتی ما میخوام بریم مهمونی میگه نه من نمیام، خودم تو خونه هستم و حاضر نیست از خونه تکون بخوره، چون اگر یک لحظه اون تنهاییاش از بین بره حالش بد میشه، حس خیلی بدی پیدا میکنه.
چرا از آدما دوری میکنن؟
ببینین، قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، این افراد رو ما روانشناسا تحت عنوان اسکیزوئید یا افراد منزوی یا افراد کنارگیر میدونیم. الگوی شکل گرفته شخصیت اینها یک الگوی ثابت شخصیتی تو مبحث تنهایی و کنارگیریه. شما قطعا تو زندگی اینها یه گذشته اینها مرور داشته باشین، خب میبینین که شاید فردی تو خانواده اینها مثل پدر، مادر، یک قسمت هایی از خصوصیت شخصیتی اینا رو داره. یا اینکه اصلا تو زندگی اصلا یاد گرفته مثل اون پدر یا اون مادری باشه که دقیقا این خصوصیت شخصیتی رو دارن. پس یه علتش که شما فرمودین برمیگرده به گذشته، نوع تربیت و اون بیس، اون پایه اساسی که زندگیش رو شکل گرفته. و به تب وقتی که زندگی ادامه پیدا میکنه تو جریانات این افراد امکان داره قرار بگیرن، تو محیط شغلی مثلا، تو فامیل، توی مدرسه، بین دوستان، که باعث شده مسائلی به وجود بیاد که کنارگیری و عقب نشینی و مردم گریز، اصلا این واژه مردم گریز خیلی خوبه روشون، که مردم گریز شدن بشه قسمتی از زندگیشون. یه دلیل اصلی این میتونه همین جریان روند زندگی اینا باشه که باعث شده اعتماد به نفس اینا بیاد پایین. یعنی میخوام به خدمتون بگم که پایین اومدن اعتماد به نفس، حالا به دلایلی که براتون عرض کردم، یکی از دلایل مهم به وجود اومدن این اختلال شخصیت.
یعنی با تقویت اعتماد به نفس این آدم ها و پذیرششون توی جمع ها میشه اینها رو از این اختلال کمی دور کرد و به زندگی عادی اینها رو برگردون.
ببینیم، من بارها و بارها میگم و باز تکرار میکنم، همه چی میشه.
بله، یادم رفت، شما روانشناسی.
همه چی امکان پذیر هستش، ولی ما اینجور افراد رو واقعا باید بشناسیم. یعنی این افراد چه خصوصیت هایی رو دارن که بدونیم بگیم. ببینید، بعضی وقتا خود من یا خود شما وقتی از کار روزمره تموم میشه میریم خونه، ما واقعا دوست نداریم با کسی حرف بزنیم.
بله،
واقعا دوست نداریم مهمونی بریم.
آره، کمی میخوایم استراحت کنیم.
دقیقاً، واقعا دوست داریم توی اتاق بریم، در اتاق ببندیم. بعد یه جورایی میگم ای خدا برن همه بیرون، من تو خونه تنها باشم. اینجوری احساس آرامش میکنم.
میگم ما که اسکیزوئید نیستیم که ان شاءالله.
دقیقاً، منظور منم از این همین بود. یعنی اینه که شما این خصوصیات، بعضی از این خصوصیات اسکیزوئید رو ما هم داریم، ولی اینها بیشتر حالته. نه صفت. افرادی که اختلال شخصیتی پیدا میکنن رفتارها توشون یک صفت میشه. صفت یعنی اون جنبه های از پایداری اون رفتار.
یعنی اون آدم حتی اگه خسته هم نباشه، از سر کارم نیومده باشه، بازم دلش میخواد منزوی باشه. ولی ما اگه خستگیمون در بیاد و استراحت کرده باشیم، چرا دوست داریم آدم های متفاوتی هم بیان بریم و این رفت و آمده در جریان زندگی باشه.
دقیقاً، میخوام بگم رفتارهای ما رفتاری که تحت عنوان حالت ازش ما نام میبریم.
چه جالب.
حالت برای تو حالت مختلف دوست داریم تنها باشیم، کسی رو نبینیم، نریم بیام. ولی اگر شما با این طرز رفتار، قطعا من شما رو خوب میشناسم و ارتباطهای اجتماعی زیادی داشته باشین، دو روز تو خونه خستگیتون در بره، احساس میکنین نمیتونین تو خونه تحمل کنین، باید با افراد برین بیاین معاشرت کنین. ولی اینها هر چقدر که میمونن تو خونه، باز اون انزوا و گوشه‌گیری رو به هیچ چیزی ترجیح نمیدن. ترجیح میدن، معذرت میخوام،
ترجیح میدن. آره، ترجیح میدن و نهادینه شده در این
پس
آدم.
پس این انزوا و گوشه‌گیری رو به همه چی ترجیح میدن.
درسته. خانم دکتر، یه کمی باز بیشتر میخوام این آدم ها رو بشناسیم، که خیلی نکته جالبی رو شما اشاره کردین. چون یه لحظه آدم خودش فکر میکنه، میگه نکنه منم مثلا سر کار میرم دلم نمیخواد با هیچکی حرف بزنم، منم دچار همین اختلال شدم. در صورتی که خیر، شما توضیح دادین این برای ما آدم های حالته، ولی اگر واقعا جدی بشه و ما حتی در حالت هایی که خسته هم نیستیم نخواهیم که با کسی در ارتباط باشیم و در طولانی مدت این صفت رو داشته باشیم، این دیگه یه صفته، یه در واقع ویژگیه که در ما نهادینه شده و باید بهش یه براش یه فکری بکنیم. خیلی ممنونم از شما. دلم میخواد بیشتر راجع به این اسکیزوئید و آدمهای منزوی و گوشه‌گیر صحبت بکنیم. در دایره رادیو جوان قرار گرفتید، لطفاً همچنان کنار ما باشید، کمی بیشتر با این آدمها آشنا بشیم. شاید درصد بالایی در خود ما وجود داشته باشه و شاید آدمهای اطراف ما این ویژگی رو داشته باشن. به هر حال با این آدمها اگر در مراوده هم هستیم، من و شما هم برای بهبود حال اونها باید قدمی رو برداریم، چون قطعا این آدم ها در زندگی من و شما اگر باهاشون در ارتباط هستیم میتونن اثرگذار باشن. پنجشنبه‌تون بخیر باشه، همچنان در کنار ما بمونید.
فکر میکنم میکنم تا یه حد زیادی شاید یه اشتباهی که رخ میده اینه که آدمهای درونگرا رو خیلی وقتا به آدمهای منزوی در واقع رفت میدن، در صورتی که اینطوری شخص خیلی اصلا اون شخص اصلا منزوی به اون معنی نیست، یا آدم درونگراییه که انرژیش رو باید از خلوت خودش به دست بیاره، یا آدم برونگرا تو ارتباطاتش تو جمع بودن انرژی رو دریافت میکنه، در صورتی که یه آدمی که درونگراه ممکنه مثلا توی یه تایمی توی مهمونی باشه، شلوغی باشه، بعد از اون حتما به یه خلوتی نیاز داره که دوباره ریکاوری بشه، دوباره انرژیشو در واقع کسب کنه. خیلی وقتا توی جامعه این افراد میگن که خجالتیان، منزوین، و فکر میکنم دسته زیادی از این آدمایی که شاید به ظاهر منزوی شناخته میشن منزوی نیستن، آدمای درونگرایی هستن که در واقع فکر میکنم یه اشتباه برداشتی میشه از رفتاراشون. حالا ممکن از بین اینا یه عده‌ای هم واقعا منزوی باشن، شاید یه بخشیش برمیگرده به افسردگی، شاید یه مشکلاتی دارن که عدم بیانش و نشنیده شدن شاید باعث میشه که توی خودشون فرو میرن، و خیلی وقتا به نظر من فقط یه گوش شنوا بودن بدون قضاوت، بدون اینکه فقط دنبال این باشیم که راهکار بدیم، فقط بشنویم حرفاشون، شاید تا حد زیادی کمک میکنه که از اون حالت در بیان و خودشون بتونن بیان کنن مسائلشون. حالا هم تو زندگی مشترک شاید پررنگترتون، به هر حال نزدیکترن دو طرف به هم، فکر میکنم همین شنیده شدن، یعنی اینکه آدم بخواد حرفاشون رو گوش بده، خیلی تاثیر میذاره.
آدمای منزوی کسایی هن که طهواره نقص و شرم رو دارن، به اصطلاح اسم طهواره‌ای که دارن انسانهای منزوی نقص و شرم، اینا کسایی هن که تو دوران کودکی مدام سرکوب شدن، حالا یا تو مدرسه یا توسط پدر و مادر، و اینا همیشه تو ذهنشون این بوده که من یه نقصی دارم، و به خاطر اون نقص همیشه شرمگین بودن توی جمعا، توی خانواده، توی دوستان، تو رفیقاش. حالا این آدما وقتی بزرگ میشن اینا عادت کردن به اون وضعیت، یعنی دوست دارن که آدمای مختلف تحقیرشون کنن، ممکنه اینا حتی دوستایی پیدا کنن که از بودن با اون دوستا لذت ببرن، ولی اون دوستا اینا مدام اینا رو تحقیر میکنن، بهشون متلک میندازن، تحقیرشون میکنن، و اینا واقعا در کنار اون دوستا لذت هم میبرن، اصلا دوست دارن سمت این آدما برن. تو زندگی مشترک این آدما کسایی ان که ممکنه مثلا وقتی همسرشون میگه بریم فلان مهمونی، بریم خونه پدرم، بریم خونه مادرم، اینا کنار گیری میکنن، نمیرن، همیشه میدونن که ممکنه به خاطر اون نقصی که دارن تو اون جمع خورد بشن، ممکنه تأخیر بشن. به نظر من برای اینکه این آدما باشون بشه زندگی کرد، اولی مرحله اینه که کمک کنیم درمان بشن، و اینکه ما بیایم به طرف بفهمونیم تو بچگی یه همچین اتفاقی برات افتاده، من درکت میکنم، من میدونم تو بچگی یه اتفاقی برات افتاده که تو اینجوری شدی، اشکالی نداره، هر کسی ممکنه یه اتفاقی براش افتاده باشه، ولی این دلیلی نداره که چون تو بچگی تو تأخیر شدی پس الان هم همون آدم باشی. نه، تو الان باید بیایم بهش ویژگی‌های مثبتش، نقاط قوتش رو یادآوری کنیم، بگیم تو ببین این ویژگی داری، استعداد خوبی داری، مثلا نمیدونم شغل خوبی داری، درآمد خوبی داری، اینا همش باعث افتخاره، تو میتونی روی اینا مانور بدی به جای اینکه روی نواقصت تمرکز کنی، و خورد خورد با این اعتماد به نفسش رو بردن بالا، تشویقش کردن، میتونیم از اون حالت امنی که برای خودش ساخته بیرونش بیاریم.
پنجشنبه تابستانی خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم، امیدوارم در کنار خانوادتون ساعتهای خوبی رو سپری کرده باشین، و اگر بگو مگوهایی هم در زندگی مشترک هست، بدونیم که در همه این زندگی ها کمرنگ و پررنگ وجود داره، این بگو مگوها هست، فراز و فرودهای زندگی هست، ولی مهم اینه که ما چجوری از پس این مشکلات و بگو مگوها برمیاییم، مهم اینه که ما چقدر شخصیت طرف مقابلمون رو میشناسیم. اگر شما هنوز ازدواج نکردین و متأهل نشدین و این تصمیم مهم رو هنوز اجرایی نکردین، از شما بیشتر خواهش میکنم که به این مباحث دایره توجه داشته باشید تا بتونید انشاءالله انتخابهای خوبی داشته باشید. اما اگر دست به انتخاب زدین و شریک زندگی و همسفرتون رو انتخاب کردین، قاعدتاً باید تلاش بیشتری کنید و توان مضاعفی رو باز از خدا بخوایم برای حل این مشکلات و سعی کنیم آدم‌های اطرافمون، اونهایی که در زندگی ما سهم و نقشی دارند رو بیشتر بشناسیم. مهمتر از همه خودمون رو بیشتر بشناسیم و ببینیم که کجای این قصه قرار گرفتیم. درباره اختلالات شخصیتی صحبت می‌کنیم و به صورت ویژه درباره آدم‌هایی که گوشه‌گیرن، منزوین، دوست ندارن تحت هیچ شرایطی با کسی در ارتباط باشن و در جمع قرار گرفتن‌ها اونها رو آزار میده. دوباره باید بیشتر اینها رو بشناسیم و چه باید کرد اگر این آدم‌ها در زندگی من و شما هستن. خانم دکتر میترا نیک آمال، روانشناس و مشاور خانواده در کنار ما هستن.
بله. خب ما یه سری صحبت‌ها رو در رابطه با این افراد کردیم، ولی بهتره که بازم بیشتر درباره‌شون توضیح بدیم.
بله.
این افراد یه سری خصوصیات دارن. یک، اصولاً افرادی درونگرا هستن. اگه دقت کنین افراد درونگرا رفتارهایی رو دارن که آدم فکر میکنه که تو خودشونن، خوب. تو درونشون هستن، سعی میکنن که ارتباط زیادی با دیگران برقرار نکنن. اصولا این افراد درونگرا بعض وقتا ما میبینیم حتی میخوان برن شغلی هم که انتخاب میکنن، یه شغلی رو انتخاب میکنن که خودشون تنها باشن.
بله.
دقیقا مثل همون انزوا تنهایی که هر جا با خودشون دارن، تو شغلشون هم دقیقا همین جور هست.
ولی درونگرایی که نمیتونه یه اختلال باشه، درسته؟
نه میتونن درونگرا باشن. ببینید ما داریم مجموعه از علائم رو درسته. با صرفا اگه من شخصیت درونگرا هستم به این معنی نیست که اسکیزوئید هستم.
درسته.
ولی اگر مجموع علائم باشه که این هم باهاش باشه، بله میتونه ما این تشخیص رو بدیم.
تشدید میکنه قضیه رو.
دقیقاً. ببینید یه موردی که داره وقتی باهاشون صحبت میکنیم، اصولا تو تکلم خیلی ساکتن.
بله.
یعنی اگه شما ساعت‌ها با این افراد بشینین، شروع تکلم از اینا نیست.
آها.
یعنی شما باید
آغاز کننده بحث اینا هرگز نخواهند بود. سر بحث و واضح می کنن.
ابداً اصلا صحبت نمی کنن. مگه که ما صحبت کنیم، تازه اگر هم ما صحبت کنیم که بخوام ازشون سوالی را هم بخوام بپرسیم، در نهایت خیلی کوتاه بهمون پاسخ میدن. خیلی کوتاه و خیلی بی حس و حال. ببینین الان وقتی من و شما داره با هم صحبت کنیم، هیجان داریم.
بله.
لبخند به هم میزنیم، حس خوبی داریم. ولی روابط عاطفی، یعنی رفتارهایی رو که بیشتر حالتهای عاطفیشون رو نشون میده، بسیار کمه.
خانم دکتر، این در زندگی مشترک به نظرم میتونه خیلی درد سرساز باشه، به ویژه اگر طرف مقابل دیگه آدم به جوش عاطفی برونگرا باشه.
خب دقیقا ما هم این مطالب رو داریم بگیم که
دقت کنن،
بعد این مطالب برسیم در نهایت. خب. به صحبت شما برسیم. دقیقا درست میگین. بعد این افراد میدونین ما بالاخره نمیدونیم وقتی داریم با این هر با این آدم حرف میزنیم خوشحاله، ناراحته. و ولی اکثر زمان، اکثر موقع ها، حتی اگر خیلی هم شاد باشن، ولی شما نگاهشون میکنی میگه خدایا این بالاخره شاده و من نمیدونم.
آدمو توی بلا تکلیفی میذارن.
میگه چیزی شما ازشون برداشت میکنی، احساس میکنی آدم هیچ موقع خوشحال نیست.
عجب.
یعنی بالاخره شما رفتارهای عاطفی رو از این آدم نمیشه متوجه نمیشیم. چرا؟ چون یکی دیگه از خصوصیت هاشون اینه که تماس چشمی زیادی برقرار نمیکنه. خب میدونی چشم یکی از راه ارتباط، مثل اون خصوصیت های عاطفی، رفتارهای عاطفی رو ما، شما وقتی منو نگاه نکنی من نمیتونم بفهمم شما حالت خوبه بده.
اصلا اکثرمون اینجوری هستیم. من اگه کسی نگام نکنه وقتی داره حرف میزنه، نمیتونم هیچ ارتباطی برقرار بکنم. یعنی واقعا هم رشته صحبت کردن از دستم در میره، هم احساس میکنم که طرف مقابل اصلا به حرفای من گوش نمیکنه. پس این نگاه نکردن خودش بازی که دیگه از این ویژگی هاست.
بله دقیقاً.
نگاهشون رو میدوزن، چشمشون رو میدوزن. بله. به گونه ای اونم نشد گرفته از اعتماد به نفس پایینه؟
خیلی زیاد. حالا ما من باز تو دلایلش خدمتون وارد میشم میگم، ولی بله حتما همینجوره. یعنی وقتی که نگاه نمی کنه. ببینیم یه چیز خدمتون بگم، شما و من کلان اینجا نشستیم.
بله.
هر چقدر روابط و ارتباطاتمون با دیگران کم بشه،
خب
باعث میشه که هر دفعه اون حس دور بودن از دیگران رومون بیشتر بشه.
آها.
و باعث میشه که وقتی میخوام توی یه تعامل وارد بشیم که ذره برامون سنگینه.
درسته.
میخوام بازم خدمتون بگم یعنی انقدرم امیدوار با ما نباشیم، چون خب ما این بیسش هم نداریم، پس ما همیشه سالم میمونیم. نه، امکان داره من و شما توی یه شرایطی قرار بگیریم یه مدت طولانی تو خودمون باشیم، سعی کنیم ارتباطاتمون کم بشه. این کم شدن ها باعث
تشدید میکنه قضیه بله. رو برای ما و ما رو هم میتونه یه جورایی دوچار کنه به این اختلاف.
دقیقاً. یعنی خیلی خوشحال نمیشه خب حالا من تنها بذارم ذره آرامش بگیرم، خب ای فردام تنها بازم آرامش بگیرم، هی ادامه پیدا کنه. این ادامه پیدا کردنش رو مدت طولانی میتونه باعث ثبات این الگوی رفتاری میشه.
درسته. مراقب خودتون باشید و خدا کنه که ساعتهاتون به خیر و خوشی در کنار خانواده و کسانی که دوستشون دارید سپری بشه. تا دایره دیگر و پنجشنبه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از اینکه همراه رادیو جوان هستید. سپاس از همراهیتون. لطفاً اگر پیشنهاد و انتقادی دارید 3881 رو از خاطر نبرید و حتماً همراه ما باشید. و ما بشنوید برنامه قرار رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا
خدا. قرار.
عالم محضر توست خدایی که عارفی و معروف به احسان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. لحظه های شادی است امروز که این روز رو، لحظه هاش رو، ساعت هاش رو، ثانیه به ثانیه‌اش رو با همدیگه تقسیم میکنیم و ما هم از صمیم دل به شما تبریک و شاد باش میگیم. مبارک باشه و گوارای وجودتون این لحظات زیبا.
از تو تنها به واژه دل میشم، اگر مرا بیخیش کند و در من پا برهنه مجنون به جا بگذارد.
آفتاب مهربانی زایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من. با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها.
زیباترین گل از گلستان مهربانی و عطوفت شکوفا می شود، گلی که رایحه دلانگیز مهربانی با خلق را به مشام جان می رساند.
رخ در نقاب خشم،
گلی که هیچگاه رخ در نقاب خشم نکشید
و شمیم روح فضای عقل و گذشت را در فضای
و شمیم روح فضای عقل و گذشت را در فضای دلها پراکند.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند.
والله يحب المحسنين.
و خدا
نیکوکاران را دوست دار.
ما به تماشا ایستاده و زمین سفره دل را زیر پای مولودی خجسته گسترده است و همگی به روی او لبخند می‌زنند.
صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار.
ای موسی قبیله هاشمیان، قدومت مبارک.
و وارث
ای همیشه جاری در مناجات زمان،
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
بارها و بارها با خدا حرف زدیم، هر لحظه کنارمونه و هر بار روی نیازمون رو به سمت بی نیازش می بریم. با خدا حرف زدن آرامشی به قلبمون میده که همتا نداره. نماز اول وقت بهترین زمان برای همصحبتی با خدا و رسیدن به آرامشه. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد محمد رضا عسقری پژوهشگر علوم دینی رو به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرار و دلدادگان فرصت سخن گفتن با خدای بزرگ و مهربان. وقتی تلفن زنگ میزنه سریع جواب میدیم، حتی وقتی داریم با تلفن صحبت میکنیم و پشت خطی داشته باشیم ترجیح میدیم صحبتمون رو قطع کنیم و جواب تماس بعدی رو هم بریم. این حالت وقتی شدید میشه که منتظر یه خبر مهم باشیم. اصلا دستمون روی گوشی میمونه و به محض بلند شدن صدای زنگ جواب میدیم. شاید این زنگ بیان همون خبر مهم باشه. اگه بخوایم سطح مطلب رو خیلی پایین بیاریم، باید بگیم که خوب صدای اذان رو مثل صدای زنگ تلفن بدونیم که در پاسخ دادن به اون لحظه‌ای نباید تردید کنیم. سطح بالاتر اینه که مثل مثال تلفن، شخص سالک منتظر خبر مهم می باشه. اگه زندگی عرفا و مردان الهی رو مرور کنیم میبینیم تحول معنوی اونها از یک لحظه شروع شده، از یه دعا، از یه نماز، از یه عمل صالح، از یه ترک گناه. این لحظات نقاط حساسی‌اند که رحمت خاص الهی شامل حال بندگانش میشه. ما در روایاتمون داریم که فرمودند هیچ کار خوبی رو کوچک نشمرید. شاید رضایت خداوند در همون کار خوب باشه و شما ازش غفلت میکنید و از رضایت الهی بی بهره میشید. حضرت فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خداوند در روزگار زندگی شما یه نسیم‌های رحمتی رو به سمت شما روانه میکنه. مراقب باشید از این نسیم‌های رحمت الهی بی بهره نمونید. مهمترین حادثه زندگی هر کسی، حتی مهمتر از تولد و مرگش، لحظه تحول معنوی اوه. لحظه‌ای که دوباره متولد میشه و به حیات واقعی میرسه. چه خوبه زندگانیمون رو صرف این انتظار شیرین کنیم. خبر آمد، خبری در راه است. شاید یه روزی هم ما به درجاتی از رشد معنوی برسیم و احساس کنیم تازه به حیات واقعی دست پیدا کردیم. بهترین جایی که میشه به دمیدن اون نفحات الهی امیدوار بود هنگام اجابت دستورات الهیه. و کدام امر الهی از دستور نماز اول وقت بهتره. مگه خداوند در قرآن نفرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ فرمود ندای خدا رو و ندای رسول رو لبیک بگید وقتی شما رو دعوت میکنند، به این امید که زنده بشید، حیات حقیقی پیدا کنید. دوستان من، باز هم تأکید میکنم صدای اذان رو جدی بگیریم، این نسیم رحمت الهی که وزیدن گرفته رو جدی بگیریم، به این امید که به اون حیات معنوی و اون تحول معنوی و اون حیات واقعی دست پیدا کنیم. خدا نگهدار.